بسم الله الرحمن الرحیم. 18 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 303، سطر اول، استاد اشتهاردی، 25/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به حسب معمول قرارداد روز چهارشنبه کدیسی از حضرت رضا سلام الله علیه امروز فرصت نکردیم، یعنی وقتی شد، لیکن یه جمله از حفظ یادم است از حضرت رضا نقل شده است، جمله مختصری است. می فهمان که در همون طواف الاول دارد، قال الرضا علیه السلام صدیق کل امرئن عقله و عدوه جهله. کسی که میخواد دوست بگیرد که دوستیش مطابق با واقع باشد و صادق باشد و راست باشد، که از او تعبیر شده به صدیق، عقلش است. عدوش که ضد صدیق است جهل است. مسئله عقل را که کلینی علیه الرحمه کافی نوشته است، نوشته است کتاب العقل والجهل، اولین کتابش کتاب العقل والجهل است، بعدش کتاب توحید است، بعدش کتاب الحجت است، بعدش کتاب الایمان والکفر. مسئله عقل مقدم است بر توحید. و عقل دو جور اطلاق دارد، یکی عقلی که گفته میشد مقابل جنون، عاقل است یعنی مجنون نیست، یعنی دیوانه نیست. اینجور عقل در لسان روایات کم استعمال شده است. یکی عقلی است که در مقابل علم، غالبا روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است، کلمه عقل را مقابل جهل استعمال کردن. لذا ایشون کلینی علیه الرحمه نوشته است کتاب العقل والجهل. کثیری از آیات قرآنیه هم که میگد اکثر الناس لا یعقلون لقوم یعقلون ان فی ذلک لحق لمن کان له مثلا فلان، اینهایی که اینجوری تعبیر شده است مقابل جهل. لا یعقلون لا یعلمون، نمیدونن. در کافی هم که کتاب العقل والجهل نوشته، یک حدیث مفصلی از هشام ابن سالم نقل کرده است از موسی ابن جعفر سلام الله علیهما، اونجا جنود عقل و جنود جهل، عقل لشکریانی دارد، جهل هم لشکری دارد، وقت هر کدوم ضد هم دیگر. قریب 90 صفت از صفات عقل و مقابلش هم 90 صفت از صفات جهل، اینا جنود عقلند و جنود جهل. و که انهو این دو چیز یعنی عقل و جهل در مملکت بدن همیشه مشغول نبردند، مشغول مبارزه هستند. عقل انسان را وادار میکند به اون چه که مصالح اوست، جهل در بندش نیست، اهم از این که مصالح باشد یا نباشد. خواه ناخواه اونی که مقید است با اونی که مطلق است، اونی که لا به شرط است با اونی که به شرط شیء است، اونی که رنگ دارد با اونی که رنگ ندارد، مبارزه دارن. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی و فرعون حاصلش در جنگ شد. این همون عقل باطن مجسم بشد میشد انبیا، اولیا، نبی. در اصول کافی هم روایاتی هست که عقل باطن، عقل خارج، همین انبیا هستند. همون عقل به صورت جسم در بیاد میشد نبی. همینطوری که در خارج، خارج از بدن، انبیا با اونهایی که معاند انبیان همیشه مبارزه دارند و مبارزه داشتند و خواهند داشت، در مملکت بدن شخصی هر فردی هم این دو تا رئیسین، عقل و جهل، با اون جنودشون مشغول نبرد، مشغول جنگ. حالا کدوما غالب بشن، کدوما مغلوب. و که انهو انبیا را خداوند تبارک و تعالی فرستاده است بر حسب اخباری که در همون کتاب العقل والجهل در کافی نقل کرده است، برای تأیید عقل باطن. یعنی عقل باطن به تنهایی کشش ندارد که انسان را به مصالح واقعیه برساند. به وسیله این عقل خارج که نبی باشد، که و ما ینطق عن الهوا، این دو تایشون عقل باطن و خارج دست به دست هم دیگه بدن، انسان را می توانند به یک جای برسانند. و اما اگر نباشد عقل باطن به تنهایی، کفایت نمی کند در نجات از مهالک. وقت بر حسب این روایت حضرت فرموده است صدیق و کل امرئن عقله، کسی که میخواد دوست حقیقی و واقعی خودش را که راست راستی دوست است و مطابق واقع است، صادق است، صدیق است، راست میگه، یعنی دروغ نمیگه، یعنی خلاف واقع نیست، مطابق با واقع است، عقله. حکم عقل است که مطابق با واقع است. و اما عدوهو جهلو، عقل همون است که از امام صادق پرسیدن که ماهو، جواب فرمود ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. پرسید که پس در معاویه، معاویه خیلی عاقل بود، ما حالا مثلا الان به نظر من میرسه که معاویه خیال میکنه یه آدم شلنتری بوده و اینجور. اگه یه کسی اینجوری بود، این همه جمعیت را به طرف خودش جلب نمی کرد. اخلاقش، کردارش، رفتارش فقط هوای نفس داشت و ریاست طلب بود. ولا در تواریخ کتبی که نوشته شده است، می آمدن پیش معاویه، به باباش و به ننش و به خودش و هرچی، بعد می گفتن، می گفتن این پول می خواد، پول بهش بدید، درست می شود، هیچی نمی کن، می خندید قه قه، می گفت این پول می خواد، یه دراهمی بهش بدید، یه چند تا درهم بهش می داد. اگر این مقدار آدم عقل داشته باشد، عقل معاویه است. صرف این که انسان یه کاری بکند که مثلا دفع شر از شخص خودش و نفس خودش بکند، این عقل معاویه گری را همه دارن، هممون اینجور عاقل هستیم. و اما اون عقلی که عبد به الرحمن، عقلی که عبد به الرحمن است که ولو بر ضرر خودش هم تموم بشد، همون است که عقل خارج به وسیله قرآن به ما گفته است کونوا قوامین لله، کونو قوامین بالقسط، شهداء لله ولو على انفسكم. عقل اینجوری معاویه اجازه نمیداد که ولو على انفسكم او الوالدین او الاقربین. اون عقل خارج است که آمده عقل باطن را تأیید میکند و میگوید چون عالم دیگری داریم، همش این عالم نیست، معاویه همش این عالم را ملاحظه میکرد و جوری رفتار کرده است که هنوزم مرید داره، هنوزم در شام و در جاها اگر شما معاویه را لعن کنید، حالا یزید را مقداری خود اموی ها هم لعنش میکنند و تردش میکنند، اما معاویه را مثلا نمیشه زیاد چیز کرد. پیش اونها اون سال اولی که نمایندگان بنا بود برای تبرک و تیمون بیان در کتابخانه مبارکه فیضیه افتتاح بکنند عده‌ای از نماینده ها، اولین حرف همین شد که اون کسی که از طرف سنی ها نماینده بود دیگه هیچ حرفی پیدا نکرد الا این گفت شما چرا به معاویه بد میگی؟ آمده تو کتابخانه مدرسه فیضیه، مرکز علم و مرکز دانش و مرکز نبوغ علمی و بلکه مرکز قیام همه این قیام هایی که شده است، به بیان امام بود در عرض کنم که پله های مدرسه فیضیه دیگه اونجا راست وای ساد روز عاشورا آمده اونجا میگه چه با ما یابد میگه. حالا این معاویه با عقل رفتار میکرده است، یعنی عقل مردمی، عقل مردمداری، عقل مردمداری چندون ارزشی ندارد در مگر اون جاهایی که مخالفتی با عقل خارج، و اما اونی که عقل واقعیه که این عقل مردمداری تصدیق نمی کند او را، این آیه است کونو شهدا یا ایها الذین کونو شهدا للقوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم. اینو شما خیلی دقت کنید، ولو علی انفسکم، این ولو علی انفسکم یعنی ولو بر ضرر خودتون، با اینکه همه عقل عقلا حکم میکنن به اینکه دفع ضرر واجبه دیگه، حتی گربه ها هم میگن دفع ضرر واجبه، موش ها هم میگن دفع ضرر واجبه، این که تا گربه ها میبینن فرار میکنن، گوسفنده تا گرگ میبینه فرار میکنه، اینا هم از باب دفع ضرر است که غریزه است، طبیعت است، در حیوانات غریزه است، در انسان ها هم با اراده و شعوره، با اینکه دفع ضرر لازمه به حسب حکم عقل، میگه که شما برای خدا قیام کنید گرچه بر ضرر خودتون تام بشه. پس معلوم میشه خودمون غیر از خدا هستیم. شهدا لله ولو علی انفسکم، از اول از اون فرد اجلاش گرفته تا برسد اول والدین و اول اقربین، اینا مراتب نازله است تا چه برسد که انسان برای خاطر اینکه این عموشه، این داییشه، این داداشش است، این هم شهریشه، این هم زبونه، این هم اینا که هیچ بزن کل عصبیتن فی النار، برای همین جهته، یعنی عقل نمیگد، عقل اونجوری که از خارج آمده تأیید کرده او دیگه عرب و عجم و ترک و فارس و دیلم و همشهری و همزبون سرش نمیشه، او لله را در نظر میگه کونو قوامین لله قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم، گواه باشید برای خدا گرچه بر ضرر خودتون است. خیلی این آیه را باید انسان تأمل بکند و تعمق بکند و ببیند که چی گفته که میگه ولو بر ضرر شخص خودت تمام بشه برای خدا. پس معلوم میشه خدا غیر از منم. عقل معاویه گری که غالب مردم دارن، حضرت صادق فرمود تلک نکرا تلک شیطنت، گفت که پس راوی عرض کرد که ما العقل ما هو، حضرت فرمود ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، راوی عرض کرد که فما کان فی المعاویه، پس اونی که در معاویه بود چی بود؟ از در فهمود که تلکه نکرا تلکه شیطنه، این شیطنت است، نکرا و حیله بازیه، حقه بازیه، حقه بازی غیر از عقل. بنابراین عقل مقابل جهل این است که انسان را وادار کند که از اون صفت جهل بیاد بیرون، و شاید عبارت اخرای همون علم است که یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، مراد این علم اصطلاحی که ماها میخونیم نیست، یعنی ما این تحصیلاتی که داریم میکنیم صرف و نحو و معانی و منطق و لغت و اصول و فقه و کلام و حکمت و معقول و منقول و تا مثلا عرفان و همه این اصطلاحات است، اینها انسان را به کمال نمیرسوند، اونی که به کمال میرسوند اینا مقدمه اوست، یعنی تمام اینا مقدمه برای اون مطلب است که آنچه در اول شرح امثله به ما یاد دادن که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم که انسان دیگه به انتها به کلاس نهایی رسیده تفویض الامر الیه. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، یعنی اراده از خود به کار نزدن و از خودش را چیزی ندیدن در مقابل ذات مقدس ربوبی ندیده خودش هیچی فرض بکند، چنانچه همین آیه که میگه که ولو الا انفسکم همینه، یعنی من خودم هیچ، هرچیه الله هست. اینجوری اون وقت این میشه صدیق انسان مطابق واقع و انسان را به واقعیات میرساند. واقعیات غیر از این اعتباریات دنیویه است که منصب و مقام و جاه و اینا امور اعتباریه است، و اما اونی که واقعیت نفس الامریت دارد ورای این مطالب است که این علومی که این همه تشویق شده است که ولو امثله و شرح امثلهش باشد انسان باید تحصیل بکند، مقدمه اوست و ذل مقدمهش مطلب دیگری است. از این جهت حضرت فرموده است که بل صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، و امیدواریم انشاءالله به برکت این علوم به اصطلاح مقدمیه خداوند تبارک و تعالی ما را به ذل مقدمه هم برساند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیه ای علی المحبوب قضا و مافاته ای فات المیت من صلاتن و سیامن. حالا در مقابل این حبوهی که فرمودن که یعنی مقابل نیست، مثلا این علماء که این را در ذکر میکنن که انهو میخوان مقابله بفهمونن، در مقابل این که خود گفتن حبوه مال ولد اکبره، اون وقت یه تکلیف هم ولد اکبر دارد و اون است که نماز روزه های فوت شده اون میت که پدر باشد و بنابر قولی مادر هم همینطور است باید قضا کند، و بر محبوب است یعنی محبوب له قضا و مافاتهو قضا اون چی که فوت شده او را ای فات المیت من صلاتن و صیامن. ظاهرن غیر از این دو دیگه مثلا بقیه چیزها اگر نذر کرده مثلا یا قسم خورده یا کفاراتی برگردنش آمده کفاره هنس نذر و اینا دیگه بر ولد اکبر نی. وقد تقدم تفصیله و شرائطه فی بابه در کتاب صلات و در صوم اونجا متعرض. و المشهور انه یشترط فی المحبوب الا یکون سفیها ولا فاسد الرأی. دو شرط علمای مشهور برای این حبوه فرمودن، یکیش این است که سفیه نباشد. سفیه حالا سفیه همین فقهی مراده، ولا اون صفاحتی که در لسان اخبار تعبیر شده است که ایو سفیه اسفه من شارب الخمر، حالا اونم سفیه یا نه. سفیهی که فقها ها ذکر میکنن این است که بلی اموال خودش را به طریق متعارف بدوند حفظ کند، ضرر و منفعت دنیوی سرش بشد. اگر تخم و مرغ بخرد یکی تومن، خیلی رنگش کند و بفروشد یکی تومن، عقلش نمیرسد که این رنگش هدر رفت، پختش هدر رفت، وقتش هدر رفت، سرمایه‌اش هم که کسی داره اینجوری که این عقلش نرسد بهش میگن سفیه. این باید که حتی در معاملات سر به سر هم بفروشد ولیکن عقلش نرسد که این سر به سر با یقدر زیادتر چه فرق میکند میگن سفیه. میزان سفاهت را مشهور علما البته غیر از این هم گفته شده، مشهور این است که تشخیص ضرر و نفع خودش را بتواند بدهد و تشخیص صلاح و فساد خودش را بتواند. این یک. دوم این است که فاسد الرأی یعنی فاسد العقیده نباشد. ایشون میفهمان این دو مطلبی که مشهور مثلا علما ذکر فرموده اند دلیل نداریم روایتی فرموده باشد که در ولد اکبر شرط است که سفیه نباشد، برای دومیش میشد یه راهی درست کرد که فاسد العقیده میفهمان نباشد. راهش این است که الزاماً به ملتزم الخصم علی نفسهی، اینجا اون وقت در روایت داد الزموهم به ما
به ملتزمو علی انفسهم، عامه را ملزم کنید به اون چیزهایی که خودشون ملتزم به او هستند. از جمله چیزهایی که اونها ملتزمن میگن حب نیست. خیلی خوب، اگه یه فرزند بزرگی خودش جزء عامه باشد، سنی باشد، مخالف باشد، میگیم مطابق مذهب خودت حب مالتونی، پس الزموهم به ملتزم و علی انفسهم، اون وقت اینجا الزام الخاص به ملتزم علی نفسه اینجا درسته. نظیر این که میفهمان در مسائل دیگری، مثلا در مسئله ارث، اونها میگویند که اگر کسی بمیرد یک دختری داشته باشد و یک خواهر، دختر نصف میبرد بر حسب قرآن که این کانت واحدتن فلهن نصف، و اون وقت این نصفش رو که بالفرض میبرد میگن نصف دیگرش به عصبه میرسد، یعنی به طبقه بعدی که قوم خیشا باشد. اگر یه دختر داد یه خواهر، نصفش رو اونها میگن به دختر باید داد، نصفش رو به خواهر. ولیکن مطابق مذهب امامیه با بودن طبقه قبلی طبقه بعدی از ارث نمیبره، پس نصفش رو بالفرض میبره، نصفش رو به رد میبره. لیکن اگر یک کسی مرد، یه دختری داد یه خواهر سنی، مثلا خود اون سنی، خودش سنیه مرده، یه دختری داد یه خواهر شیعه، اون وقت مطابق مذهب اونا میگیم عقیده اونا نیست که نصف شباد داد به این خواهر شیعه، اون وقت اینجا عیب نداره. به جهت این که گرچه مذهب امامیه این است که این نصفش هم اون دختره میرسد، لیکن مطابق مذهب اونا این نصف مال این خواهر است. مثلا یا مثال دیگه میفهمون، هر اون مثال دیگه اش قید لازم داره. مثلا اونها زن را که کسی میخواد طلاق بدهد، سه طلاق در مجلس واحد که بگد که زوجتی یا بگد فلانه طالقون سلاسن، اینی که میگد فلانه طالقون سلاسن در مذهب اونها میشه سه طلاق. و شیخ مفید علیه الرحمه در اون زمانی که بوده است و مرجع بوده، مباحثات زیادی کرده و اونها را مفهم کرده است و ملزم کرده است که مطابق آیه قرآن از این حرف درست نیست، و عده‌ای به وسیله همین بله الزامات شیخ مفید شیعه شدن در اون زمان. حالا ما شیخ مفید را مثلا میشنمیم، خیال میکنیم یه آدمی بوده است که از دروازه وارد، یه تنه یه هنگ هیکلی، نه، به طوری که ما شنیده ایم یه آدم لاغرندامی بوده و عرض کنم که استخونهای نازکی داشته است و پا قد کوچکی داشته و خیلی لاغر بوده، اما نتاق بوده، حراف بوده، عرب قح، یعنی عرب خالص بوده، تسلط بر عربی، اون وقت با عامه چیز میکرده، مخاصمه میکرده، بسیاری از کتاب ها نوشته جات اونم چاپ شده، مخاصماتی که با عامه داشته در اون زمان، عده ای را به مذهب تشیع کشنده به وسیله اشتباهاتی که علماشون کردن. یکی از این همین است که میگه خدا در قرآن گفته الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسلیم، مرتان واحده، مرتان نمیشه، دو مرتبه این است که جدا جدا، علی کل حال اون محل خودش. اما میگن که اگر سه تا طلاق در مجلس واحد داده شود، میگن همون زن سه طلاق میشه. اون وقت به مذهب ما این جور طلاق دادن یا باطله یا یک طلاق باشه، یا اگر کسی بگه زوجتی یا فلانا طالقون سلاسن، به کلی باطله این طلاق، درد نمیخوره، و یا اگر هم واقع بشود یک طلاق واقع میشه. اون وقت بنابر قول اونایی که اون علمای امامیه که میگن سه طلاق اینجوری باطله، اگر یک سنی زن خودش را سه طلاق اینجوری داد، گفت زوجتی طالقون سلاسن، خب این میشه زن سه طلاقه، مطابق مذهب خودشون بر خودش حرامه، مطابق مذهب ما اصلا این طلاق باطله. حالا یک شیعه برد این زن را ازدواج کند بعد از انقضاء عده، این زن را ازدواج کند، اینجا میفهمان که ممکنه بگیم جایزه. چرا؟ به جهتی که الزموهم به ملتزمو علی انفسهم، اون چی که خودشون ملتزم بو هستن شما میتوانید اونها را ملزم کنید، و اونها ملتزمن برای اینکه این زن سه طلاقه به گفتن هیئت طالقون سلاسن فی مجلس واحد این کفایت میکنه. ولی ما میگیم کفایت نمیکنه، ما میتوانیم بعد از انقضاء عده بریم اون را ازدواج کنیم، اون وقت ما ننفی هم از این قبیل باشد، بگیم که اون چون این مسئله حبه از مختصات امامیه است و عامه هیچ کدوم قائل نیستن به حبه، اون وقت اگر خود اون ولد اکبر جز عامه باشد و از سنی ها و از مخالفین باشد، مطابق مذهب خودش نمیشه تحویل را به او داد. اون وقت الزمهم به ملتزم و الان فرسم. ایشون میفهمان این شرط دوم از این راه بالاخره میشه درست کرد، اما شرط اول که چیز نباشد، سفیه نباشد، دلیل نداریم، بلکه اطلاق دلیل برخلافشه. دلیل میگه یحبا الولد الاکبر، قید نزده که ولد اکبر سفیه باشد یا غیر سفیه. بله میفهمان که ای الاعتقاد فاسد الرای به ان یکون مخالفا للحق ذکر ذلک ابن ادریس و ابن حمزه. بله ابن حمزه البته زمانن مقدم بوده، ابن علی ابن حمزه توسی از شاگردای شیخ مفید شیخ توسی بوده، اونطوری که پشت کتابش نوشتن، اما ابن ادریس قریب 100 سال بعد از شیخ بوده. این دو نفر رو گفت و تبعهما الجماعه، جماعت هم دو نفر را متابعت کرد. ولم نقف له على مستنده، واقف نشده این برای این شرط بر مستند و مدرکش. و فی الدروس نسب الشرط الى قائله، شهید در دروس شهید اول گفته گیله، نگفته که مثلا کی، نسبت به قائلش داده، خودش هم تصدیق گفته، نفی اثبات نکرد. و فی الدروس نسب الشرط الى قائله مشعرن به تمریزه، در حالتی که این نسبت به قائل اشعار کننده به تمریز این قوله. و اطلاق النصوص یدفعه، شهید ثانی میفهمان اطلاق النصوص دفع میکند این اشتراط را نسبت به هر دو. و یمکن اثبات شرط ثانی که فاسد الرأی یعنی فاسد العقیده نباشد، خاصتاً اثبات بکنیم الزاماً للمخالفه به معتقده، برای اینکه ملزم کنیم مخالف را به معتقد خودش، مطابق اون روایتی که الزموهم به ملتزمو علا انفسهم کما یلزم به غیره، چنانچه این فاسد العقیده ملزم به غیرش می شود من الاحکام التي تثبت عنده، از اون احکامی که در نزد او ثابته در نزد ما ثابت نیست، که اخذ سهم العصبه یا عصبه، مثل اخذ سهم عصبه، عصبه معنی جماعت، عصبه هم اون نحن عصبتون در قصه حضرت یوسف برادرانش نحن عصبه اونجا داره. بله که اخذ سهم العصبه یا عصبه منه، که یعنی اگر این بمیرد و دختری دارد و خواهری دارد، ولو این خواهر شیعه است، ولیکن مطابق مذهب اونها میشود این نصره به این داد، برای اینکه عقیده خود اونها اینه. مثلا وحل مطلقتهی سلاسن، و همچنین حلال است مطلقه اون شخص فاسد العقیده زنش را که طلاق داده سه طلاقه، یعنی بنابر مذهب ما، بنابر قولی که عده زیادی گفتن باطله، با اینکه باطله به مذهب ما، اما اون چون میگه سه طلاق واقع شد عدش که تمام شد شیعه ها را ازدواج کنن، الزموهم به ملتزم و علا انفسهم ابن داره و غیره ما. و آقا حسن شهید ثانی میفهمان این خوبه، این دومی بگیم شرط خوب. و فی المختلف، و اما اصل مسئله که و فی المختلف راجع به اصل مسئله حبه است که از اول شروع کردن، میفهمان و فی المختلف اختار استحباب الحبه را، گفته اصل حبه مستحبه که مذهب ابن جنید، مثل این که ابن جنید فهموده که مستحبه و جماعتن و مال الى قول سید، و میلم پیدا کرده علامه در مختلف به قول سید به احتسابها بالقیمه، که سید مرتضی فرموده است که اعیانش اختصاص به این دارد، اما قیمتش را پای ارثش باید حساب کنند، و خود علامه هم میل به این قول پیدا کرده و مال الى قول سید به احتسابها بالقیمه. و اختار فی غیرهی الاستحقاق مجانن، اما در غیر مختلف، مختلف اون چی که ما به دست آورده این تقریبا آخرین کتاب فقهیش بوده، چون خیلی از جاهای کتاب مختلف میگه ما در قواعد و تحریر و تذکره و کجا اینجوری گفتیم، معلوم میشه که مختلف را بعد از اینها نوشته و تقریبا متأخر بوده. مختلف، مختلفی که شیعه اسمش مختلف و شیعه است، یعنی اختلافاتی که بین علمای شیعه بوده تا زمان علامه اینا جمع آوری کرده و نوشته. اون وقت در غیر مختلف مطابق مشهور فتوا داده، در مختلف فرموده مستحب با یا با قیمت باید حساب کرد. وقتا رفی غیری الاستقاقه مجان. شرط دیگری که محل خلافه و کذا یشترط ان یخلف المیت مالا غیرها و ان قل، میفهمان شرط است که میت غیر از حبه هم چیز دیگه داشته باشه. اگه یک کسی بمیرد فقط یه دست لباس دارد و یه شمشیر دارد و یه قرآن و یه انگشته هم انگشتش کرده، یا واقعیش آسمون جل و هیچی نداره، این هم بگی مال ولد اکبر، بقیه اون حاضر نمیشن که این چیز هم چدرشون. آخه این ننه و ان اشخاصی که میمیرن انتظار ارث و ما را دارن، اما اگه بگین ارث و ما اختصاص به ولد اکبر داره، این گفتن ادله منصرفه. شهید ثانی میفهمان که دلیلی برای این شرط نداریم، یعنی دلیلی برای این که شرطش این است که غیر از حبوه یه چیز دیگری اقلا داشته باشه که بقیه ورثه هم قسمت بشه، اون وقت بگیم که حبوه مال ولد اکبره. روایتی ندارم که اینجوری قید کرده باشه، لکن از کلمه حبوه ایشون میفهمان میشود استفاده کنیم، چون کلمه حبا به معنای عطاه، عطا در جایی میگن که زائد بر زائد باشه، زیاده بر اون مقدار حدش باشه، ولا هر چی داره همین چهار چیزه نمیگن حبا. پس از یحبا استفاده میکنیم که یعنی زائد بر یه چیز دیگه دارد، اینا فوق العاده بهش میدن. معلوم میشه این آدمی که حبه به این داده میشود زیاده بر روی چیزی هم میبره، اینا فوق العاده بهش میدن. از کلمه حبا استفاده کنیم. و کزا یشتر تو ان یخلف المیت مالا غیرها و این قله، گرچه اون مال کم باشه، لالا یلزم الاجحاف بالورثه، تا اجحاف به ورثه لازم نیاید. اجحاف تقریبا زور، مثلا در نماز جماعت گاهی میبینی یه جان نیست، یه کسی میاد یه ذره اینو کل میزنه اینور، یه قدیم اونور کل وسطه خوش جامعه، اینا میگن اجحاف، اقحام میگن، اقتحام میگن، اجحاف. و فرض اجحاف غالبا در امور مالی استعمال میشد، اقحام اقتحام در امور غیر مالی. اون وقت این اگر چانچه بگن همه این چهار چیز مال ولد اکبره، اجحاف بین ها لازم میاد. و النصوص خالیه من هذا ان هذا القید، نصوص خالی از این قید، الا ان یدعى ان الحبا یعنی کلمه حبا یدل بظاهره علیه، کلمه حبا ظاهرش اینه. خب ولو کان الاکبر انسا، اگر اون فرزند بزرگترش دختر باشد، اعطی الحب و اکبر الذکور، حب را باید به بزرگترین فرزندان پسر داد، ان تعددوا، و الا اگر فرزندان متعدد ندارد یه پسر داره، ولی اون یه پسر شیر خاره مثلا فذکر، یعنی همونی که مذکره، و این کانه اسقر منها، گرچه اسقر از اون اناس باشه، و هو مصرحون فی صحیحه ربعی، ربعی ابن عبدالله از امام صادق سلام الله علیه میفهمان تصدیق کرده. الخامسه لا یرث الاجداد و مع الابوین ولا مع احدهما ولا مع من هو في مرتبتهما وهو موضع وفاق الا من ابن الجنید في بعض الموارد. خب در طبقات ارث، در اوائل کتاب ارث فهمودن سه طبقه دیگه، پدر، مادر، فرزندان، طبقه اول، بعدش اخوه و اجداد طبقه دوم، بعدش اعمام و اخوال طبقه سوم. با بودن یک نفر از طبقه سابقه نوبت ارث به طبقه لاحقه نمیرسد. پس با بودن پدر یا مادر ارث به جد و جده نمیرسد، جد و جده ارث نمیبرد. مشهور بین علما همینه، فقط از ابن جنید نقل کردن که در بعض سور مسئله گفته است اگه کسی بمیرد یک دختری دارد و ابوین دخترک نصف میبرد و ابوین هم دو سوس میبرن، نصف شش سهم سه سهم میشد، دو سوس شش سهم هم دو سهم میشه، این پنج سهم، این یک سهم میشه. گفته میدن به جد و جده. این ابن جنید در اینجا. یا یه فرض دیگر، بنتینی دارد و احد الابوین، اگر دو تا دختر دارد، دو تا دخترها دو سوس میبرن، چهار سهم از شش سهم، احد الابوین هم سوس میبرد، این میشه پنج تا، اون یک سوس میدن به جد و جده. اینو ابن جنید گفت. لیکن بعد از ابن جنید اتفقوا علی خلافه که این داده نمیشه. این تقریبا ابن جنید، محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی با یک نفر دیگه حسن ابن ابی عقیل عمانی، این دوتا میگن قدیمان در زمان غیبت صغرا بودن اینها، قبل از سید مرتضی و قبل از صدوق و والد صدوق و اون وقتا قبل از اینها. اون وقت این ابن جنید اولش از علمای عامه بوده، بعد مستبصر شده و ردی بر ابی حنیفه نوشته و از اجله علمای امامیه شده، اما تو ذهنش یک عدی قیاس و از این فتاوای نادره بوده. وقت بعضی از فتاوایی که از ابن جنید نقل شده برای این جهت است که مسبوق بوده ذهنش به اونها، بعدن هم که مستبصر شده بعد این فتاوای نادره از اون سر زده است. ولی خصوصی این مطلبی که ایشون فهموده روایت نداره. این تقریبا شعبه همون لا اول ولا تعصیبه، یعنی اونی که اون میبرد باقیشو باید داد به طبقه بعدی. مثلا اینجوری ها، اونایی که بنتین و احد الابوین میبرن، یا اون یکی باقیشو باید به اونها داد، ولا به حسب مذهب ما باید رد بشه به همین موجودین. خب غیر از اینا بقیه بعد از ابن جنید دیگه همشون اتفاق بر این دارن که با بودن یک نفر از طبقه سابقه طبقه لاحقه اس نمیبره. بنابراین اگر یک کسی بمیرد پدر و مادر دارد، پدر پدرش هم زنده است، مادر پدرش هم زنده است، یا پدر مادرش هم زنده است، مادر پدرش، اینایی که زنده هستن اینا دیگه ارث نمیبرن. لکن برای خصوص این پدر و مادر یک حکم استحبابی هست و اون اسمشو گذاشتن طعمه، یعنی مستحب پدر و مادر که خودشون وارث این میتن به پدر و مادر خودشون که جد این میت میشن طعمه بدهند. اسمی گذارن تومه، یعنی یه چیزی که مزه داشته باشه، یه پولی یه چیزی بهشون بدن. و فرض در تومه دادن مشروط به این است که این پدر مادری که وارثن زائد بر سوس سهم الارثشون بشد، و اگر وضع ارث جوریست که بیش از سوس به اینها داده نمی شود ولو پدر مادرشون زنده باشد به اینها تومه مستحب نی، اما بیش از سوس اگر سانچه سهم الارث بشود براشون مستحب. بفرض در بیش از سوسش دو گوله که بیش از سوس ببرن. چقدر بیش از سوس؟ گفتن که دی زیادی شاید مشهورش بیش از سوسش این است که یک سوس دیگر هم زیادتر برن. مثلا اون جایی را که وارث منحصره به پدر و مادره، اون وقت مادره سوس میبرد باقیش مال پدره دیگه، یعنی شش سهم، دو سهمش را مادر میبره، چهار سهمش را پدر میبره. اینجا اون وقت هم برای پدر هم برای مادر، پدر مادر میت مستحبه که به پدر و مادرشون طعمه بدن. اما مادره خب بیش از سوس برده به سوسن، یعنی زیاده بر اون سوس یک سوس دیگر هم برده، دو سوس برده. اما پدر اونان که چهار سوس برده زیاده بر سوس، سه سوس دیگر زیادتر برده. اینجایی که وارث منحصر به اینها باشد برای هر دو مستحبه طعمه بدن، و این شرط هم درش موجوده که زائد بر سوس به سوسن بهش سهمی رسیده. قول دوم این است که نه، لازم نیست که زائد بر سوس به سوسن باشد، همین اندازه که فل جمله زیاده بر سوس یه چیزی بهشون برسد. مثل اون جایی که مثلا بنت واحده است و ابوین، بنت واحده نصف میبرد و سه سهم از شش سهم، ابوین هم دو سوس میبرن، دو سهم از شش سهم، این سه تا و دو تا پنج تا، یک سوس میمونه. اون یک سوس رو فهمودن یرد علیهم اخماسن، رد میشود اخماسن. بنابراین قول دومی که زائد بر سوس ولو کمی زیاد تبرده باشن بازم تومه مستحبه، و اما بنابرای قول اولی دیگه مستحب نی، بزنید زیاده بر سوس دیگه نبردن چیزی. این اجمالش، البته بعض فروع دیگه دار. الخامسه، لا یرسل اجدادو مع الابوین، ارث نمی برن جد و جده با بود پدر و مادر، و نه با احد ابوین، و نه با اون کسی که اون کس در مرتبه ابوین است. این با بودن اینها اسمی بنا، یعنی مثلا فرزند فرزند، با بودن فرزند فرزند اسم به جد و جده نمیرسد. چون چه قبلا فرمودن اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، یعنی اولاد الاولاد در مرتبه اولادن، بفرض در رتبه ای که اولاد نباشد نوبت اولاد الاولاد میرسه، اما نوبت جد و جده نمیرسه. اینی که میگه ولا مأمن هو فی مرتبته ما اولاد الاولاد، خب و هو موضع وفاق الا من ابن الجنید فی بعض الموارد، که این دو مثالی بود که عرض شد. ولیکن یستحب لهما، یعنی برای پدر و مادر میت مستحب است از تعمل ابویهما، تعمه بدهند به پدر و مادر خودشون. حیث و یفضل لعهدهما، اونجایی که زیاد بیاید برای یکی از اینها، سدسون فساعدن فوق السدس، این یک قول است که زائد بر سدسی که میبرن یک سدس دیگه زیاد بیاد براشون. فوق از سدس المعین لهما، بالاتر از اون سدسی که شرعن در قرآن معین شده برای اینا، علا تقدیر مجامعته مال الولد، بنابر فرض این که جمع بشوند این جد و جده مر ولد را، فوق از سدس المعین لهما علا تقدیر مجامعته مال الولد، یعنی اگر مثلا جد و جده هست، پدر و مادرم هست، فرزندم هست، وقت این در بعض صور فرزند بودن که فرزند اگه دختر باشد جای رد میشد و در بعض صورش رد نمیشد. فیستحب برای این پدر و مادر میت اطعام هاز از سلس زائد، مستحب به تومه بدهن این سلس زیادی را. ولو زاد نصیب هما انهو، اگر زیاد بیاید نصیب پدر و مادر از اون سلس، فل مستحب و اطعام و سدس خاصتن، یعنی همون سدس را دیگه، اون سدسی که سم خودشونه از اون دیگه لازم نی. و رب به ما گیل و القائل و باز ابن الجنید یستحب و ان یطعم حیث و یزید و نصیب و هن سدس، گفته مستحب است تومه بدهن اینها به پدر و مادر خودشون اونجایی که زیاد بیاید نصیبش از سدس، ولو کمتر از سدس باشد، یعنی اون زائدش کم تأسس باشد. وین لم یبلغ زیادت و سدسا، گرچه اون زیادتی به حد یک ششم نرسد. ول اشهر الاول، حالا فایدهش در دو سه جا. و تظهر الفایده بین القولین، در کجا ظاهر می شد؟ که اگر زائد بر سدس دیگری باشد یا زائد بر سدس مادون سدس باشد. یظهر فی اجتماعه ما، در اجتماع ابوین مع البنت، اگر بنت واحده با ابوین جمع شد یک سدس میمونه. سه سهم از شش سهم مال بنته، دو سهم از شش سهم مال ابوینه، یک سدس رد میشه. این یک سدس به اونها که رد میشه یک جزی اخماسن رد میشه، لکن بنابر قول ابن جنید مستحب، بنابر قول مشهور نه. یا احد الابوین مع البنتین، احد الابوین با اونم باز اخماسن، بنتین چهار سهم میبرنم، یک سهم دیگه رد میشه اخماسن. فان الفاضل من نصیب احد الابوین، اونی که زیاد میآید از نصیب احد الابوین، ینقص عن سدس الاصل، فیستحب برای این شخص احد الابوین التومه على القول الثانی که ابن جنید باشد دون الاول، به جهتی که قول اول این بود که زیاده بر سد یک سدس دیگر بهشون رد بشه، اینجا یک سدس رد نشده. چرا دون الاول؟ لفقد الشرط، لفقد تعلیل به دون الاول. و هو زیادتو، شرطش کدومه؟ و هو زیادتو نصیبی ان السدس بسدسن، زیاد بیاید نصیب احد الابوین از سدس بسدسن، یک سدس زیادتر باشه. ول این اصل مسئله. ول مشهور ان قدرت تومت و حیث و یستحب سدس الاصل، مشهور بین علما این است که اون مقداری که مستحب به پدر مادر خودشون تومه بدهند سدس اصل است، نه سدس اونی که به این شخص رسیده، سدس اصل. بله یستحب و سدس الاصل. وقیل سدس ما حصل للولد الذی تقرب به، قول دوم این است که نه، گفتن سدس اون چی که حاصل شده برای اون فرزندی که تقرب جسته است این شخص به توسط اون فرزند، یعنی اون مقدار سهمی که به ولد رسیده است که این شخص به توسط اون ولد تقرب او به او پیدا کرده، سوسی او را باید بدن. مثلا اون جد و جد این شخصی که تقربه این جد و جده ای که تقربه به میت دارد فرق میشد، مقدارش فرق پیدا میکند بین پدر و مادر. مثلا جد و جده مادری تقربا الالمیت به توسط این مادره، جد و جده پدری تقربا الالمیت به توسط پدره. سهمی مادر هرچه است سدس سهمی مادر، سهمی پدر هرچه است سدس سهمی پدر. این قول دوم اینه که اون فرزندی که سبب برای تقرب به جد و جده شده به توسط اون فرزند به میت، سدس ما حصل للولد الذی تقرب به، باید به اون مستحب به اون جد و جده بدهن. و قیل سدس ما حصل للولد الذی تقرب به، سدس اون چی که حاصل شده برای اون فرزند، یعنی برای اون پدر یا برای اون مادر، که مراد از ولد اینه، برای اون پدر یا مادری که تقرب این جد و جده به توسط اون ولد به سوی میه. این معلوم شده باره یا قدی چیز دارد. خب وقیل یستحب مع زیادت نصیب عن سدس اطعام اقل الامرین من سدس الاصل و زیاده. قول سوم گفتن مستحب است در صورتی که سهمی این پدر یا مادر زائد بر سدس شد، هر کدوم کمتره. ببینن سدس الاصل کمتره یا سدس ما حصل للولد الذی تقرب به، هر کدوم کمتره او را بدن اقلش. و قیل یستحب با زیادتی نصیب عن سدس اطعام اقل الامرین از سدس اصل و زیاده. زیاده را حدیقه معنا کرده ای نفس زیاده، نه سدس زیاده، خود زیاده. مثلا اون یک سدسی که در اون فرضی که بنتین با عهد الابوین، یا این که در اون جایی که ابوین با بنت واحده، اون یک سدسی که رد می شود، خب اخماسا رد می شود دیگه، اون وقت به پدر و مادر اون مقدار زیادی که شن در قاض بشه رد میکنن، همون مستحب. اون زیاده اینه خود اون زیاده مستحبه. بنابراین قول سوم ها نه سدس اونی که به دست خودش رسیده، همه ی ارثی که به دست خودش رسیده بدن، نه. مثلا اگر سانس سدس مال 6 تومنه، بعدن هم که اون یک سدسش مونده اخماسا رد میکنن، مثلا 100 تومنه، این 100 تومنه را میگن نفس زیاده. و اما اگر سدس اون اصل ارثی که بهش رسیده 6 تومن و 100 تومن قاطی کنن، تقسیم بر 6 بکنن، یه سدسش رو بدن، نه، میگن هر کدوم اقل الامرینه. بله، بنا میفهمند که وقیل یستحب با زیادتی نصیب عن سدس اطعام اقل الامرین از سدس اصل و خود زیاده، بنا عن علی عدم اشتراط بلوغ و زیادت سدسا. بنابراین که بگیم اون نفس زیاده شرطش نیست که به حد سوس برسد، سانس ابن زمیه گفته شرط نی، اما برابر قول مشهور دیگه این قول اصلا معنا نداره، موضوع نداره، به جهتی که خود زیاده حتما سوس نیست دیگه. بناهن بر عدم اشتراط بلوغ زیاده سوسا، یعنی خود اون زیاده به اندازه سوس. ول اخبارو ناطقتون به استحبابه، اما نظریه خود شهید، حالا گیله ها را کنند، می فهمان ول اخبارو ناطقتون به استحباب تومت سوس. اخبار میفهمان تند نطقش اینه، منطوقش که سوس مستحبه که انسان تعمه بدهد به پدر مادر خودش. اون وقت اونایی که میگن این قیل سوم میگد اقل الامرین از سوس الاصل و نفس و زیاده، برخلاف منطوق اخباره، بدن که اخبار میگه سوس، شما میگین اون خود زیادی که اون آخریه که مثلا اخماسن یا ارباعن رد میشد، اون یه جزه را بده، اون یه جزه مسلم سوس نیست دیگه. ول اخبارو ناطقتون به استحباب تهمت سوس و هیه، یعنی این اخباری که اینجوری ناطق است تنافی ذلک، منافات با این قول سوم دارد که اقل الامرین من سوس الاصل و نفس و زیاده، به نفس و زیاده حتما کمتر سوس دیگه، پس اون را نمیشه داد. خب ول استحبابو مختصون به من یزید و نصیبه کذالک لعبویه. خب یک دو سه تا فرق هست، آیا اینی که میگیم که برای این مستحب به پدر و مادر خودش تعمه بدهد، پدر و مادر بلا فاصله را میگن، یا پدر مادر معلفه که جد و جده این پدر مادر میتش، مثلا یک کسی از دنیا رفته پدر و مادر داره، جد پدر مادرم هست، اما خود پدر مادر پدر مادر از دنیا رفتن، اون جدشون زنده است، آیا برای اونم مستحب میفهمان این نقد متعقن از این حکم این است که پدر و مادر پدر و مادر این میتی که وارثن مستحب به پدر و مادر بلافصل خودشون تومه بدن، اما به پدر و مادر ما الفصلش دیگه نه. ول استحباب و مختصون به من به من یزید و نصیب و کذالک لعبویه، این یکی الان یکی هم برای پدر مادر خودش، اما برای پدر مستحب باشد تومه بدهد به پدر مادر مادر میت، برای مادر مستحب باشد تومه بدهد به پدر مادر پدر میت، این دیگه مستحب نی. به من یزید و نصیب و کذالکه یعنی سوس یا هرچه لعبویه دون عبویه الاخر، فلو کانت الام محجوبتن، پس اگر مادر محجوب به اخوه باشد یعنی زیاده باشد آخه محجوب به اخوه باشد، فل امه فان کان له اخوتون فل امه سدس، آیه شریفه که قبلا خوندیم، اگر چانس برای میت برادرانی باشد این برادران حاجب مادرند، یعنی از سلس منتقلش میکنند به سلس به سلس تا اینکه یوفرو علی الاب. حالا اگر چانس یک کسی از دنیا رفته پدر دارد و مادر دارد اخوه، وقت این اخوه حاجب مادره، حاجب که شد سلس میدارن، وقت برای پدر مستحبه، برای مادر دیگه مستحب نی. فلو کانت الام محجوبتن به سبب اخوه فالمستحب و اطعام الاب خواسته، این اضافه مصدر به فاعله نه به مفعول، یعنی برای این پدر میت مستحب تومه بدهد نه برای مادره. ولو کان معهما زوجون، اگر با پدر و مادر شوهری زنی از دنیا رفته پدر دارد مادر دارد شوهر، من غیر حاجبن فالمستحب لها خواسته، مستحب برای اون مادر است، به جهتی که اگر با پدر و مادر زوج باشد دیگه بله حاجبی هم در کار نباشد، لها دارد یا لهما سنجا مانا کرده بله بله فل مستحب لها خواسته، یعنی اون مادره به پدر مادرش جویا مادره به پدر و مادرش تومه بدهد، اما برای پدر دیگه مستحب نیست. چرا؟ برای اینکه برای پدر زیاده بر سلس چیز نمیمونه، با بودن زوج دیگه زیاده بر پدر اون زیادیش هم رد بر پدر نمیشه، اون وقت روی این زمینه برای اون مادره چون یه چیزی رد میشود اون مستحب به تومه بدهد.
هر کار خیری باید مستحب باشه، چطور اینو میگه مستحب نیست؟
بله خب الان مثلا فرض اومد که ماها که عبا دوشمون هست بیرون یکی دیگه عبا نداره، حالا برای ما مستحب باشه می عبا را بدیم بو خودمون بی عبا باشه؟ شما فتوا میدید اینجوری فتوا بدید رسالتتون رو کسی عمل نمیکنه. این مستحب دلیل شرعی میخواد، یعنی معصوم امام پیغمبر خدا گفته باشه این کار بکن، ولا عمومات داریم سار و الى مغفرت من رب بکن وسته بگل خیرات مثلا این جوش عمومات، و اما مستحبی که اینجا گفته میشه یعنی بالخصوص از ناحیه خدا و پیغمبر دستور داده شده، امر شده، بفض امر وجوبی نیست، امر استدبابی، افعل کذا گفته شده، افعل خصوصی، این شما میفهمید افعال عمومیه، سار و الى مغفرت البته و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینا از صفات کماله، اما ایثار مستحبه که آدم خودش را دیگری را مقدم بر خودش بدونه مستحبه، یا این جزء کمالات نفسه و یه مسلک دیگری است. این مستحبی که حضرات علما اینجا میفهمن یعنی دلیل به خصوص روایت داریم. بله میفهمن که فالمستحب لها خاصه، یعنی برای مادر مستحب است تومه بدهد به پدر و مادر خودش، این که نوشته از حدیقه در حاشیه ایل ابویها، یعنی مستحب برای مادر که به ابویش تومه بدهد اینجوری. ولو لم یکن سواهما ولا حاجبون استحب لهما، فرض اولی که عرض کردیم کسی از دنیا رفته هم پدر و مادر داره، هیچ کسی نداره دیگه، حاجب و فرزند و زوج و این حرفا و زوج و یعنی فقط پدر و مادر، برای مادر زیاده بر سلس رسیده دو سلس رسیده مستحبه به پدر و مادر خودش تومه بده، برای پدرم که سه سلس زیادی رسیده برای این مستحبه، فالمستحب لهما برای هر دو. بله و اگر نباشد سوای ابوین و نه حاجبی مستحب برای هر دو. و انما این مطلب، مطلب دیگه، و انما یستحب و تعمت الاجداد من الابوین. این فرض اولی بود که عرض کردم، یعنی خود ابوین بلا واسطه را تعمه بدهند، اما ابوین مع الواسطه را، این ابوی المیت، تعمه بدهند به جدشون، این دیگه مستحب نی. با اینکه اینم کار خیریه اما مستحب نی. فلا یستحب للاولاد تعمت الاجداد، برای فرزندان میت مستحب نیست تعمه بدن به اجدادشون. البته در آیه شریفه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه للوالدین والاقربین، اوائلش هم واجب بوده در اوائل اسلام و بعد نسخ شده، این کتبه نسخ شده که وصیت برای اقربین واجب نی، و در اون قبل از این آیه اینجوری بوده. اون وقت مستحب به انسان وقتی که میمیرد و دارد وصیت میکنه برای منصوبینش، برای خواهرش، عمهش، مثلا اینایی که وارث نیستند، یه چیزی وصیت کنه که مثلا 5 تومن بدید به او، 1 تومن بدید به او، اینجوری، این مستحب. اما اگه این وصیت رو میت نکنه، خود فرزندان میت مستحب نیست به جد و جدشون یه چیزی بدن. میفهمان که فلا یستحب للاولاد تعمت الاجداد، چرا؟ للاصل، برای اینکه اصل عدم استحباب، دلیل میخواد. ولو کان احد الجدین مفقودن، اگر یکی از این دو جدین مفقود بودن یعنی مردن، فتومت للآخر فین وجدا، پس اون تومه بین هما به سویه است. صلی الله علی محمد و علی طاهرین.